اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شورزار بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی، نویسنده علیرضا قنچی فشکی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، عباس توفیقی، شهریار همزیان، حمید یزدانی ابیانه، محمد مجزاده، سعید سلطانی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم:
درود بر شما شنوندگان ارجمند. شنیدیم که در پی حمله مغول به مراغه، خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردش محمد با وساطت عطاملک جوینی وزیر هولاکوخان آزاد شدند و این امکان را یافتند تا به کار تحقیقاتشان در زمینه نجوم ادامه دهند. اما این در حالی بود که محمد شاگرد خواجه نصیر به دلیل اسارت همسرش ستاره بسیار بیتاب و همواره در پی راهی است که او را آزاد کند، اما موفق نشد، به خصوص که خواجه نصیرالدین کمکش نکرد و پیوسته به او نهیب می‌زد که منتظر زمان مناسب باشد. اکنون بشنوید قسمت سوم این مجموعه نمایشی را.
باز چه شده محمد؟ امشب چگونه میخواهی مخل تحقیق و تفحص ما در آسمان ها شدی؟ آن هم در حالی که آسمان بیابان های اطراف همدان گفتنی ها دارد برای ما. خودت که توجه نمی کنی، رخصت بده ما چنین کنیم.
استاد، خواجه نصیرالدین بزرگ، امشب علاوه بر من مخل دیگری هم دارید. خاقان مغول با عمرا و سربازانش به این سو می آیند.
به آن سو برویم. امر خاقان اعظم لازم الاجراست. پیمیشان اینجاست.
عرض نکردم، خدا به دادمون برسد.
آفرین بر تو، تا خدا را داریم هیچ حراسی به دلت راه ندیم.
خواجه دانشمند ما چطور است؟
سلام بر شما هولاکوخان. به لطف خالق یکتایی که ما را آفریده است بسیار خوب هستیم، به خصوص در اینجا که آسمانی دیدنی دارد برای منجمانی که امکان تحقیق و تفحص در آسمان را دارند.
شما دانشمندان مردمان عجیبی هستید. ما حتی حرفهای مردم اطرافمان را هم به خوبی نمی فهمیم. آن وقت شما گوش به حرف آسمان سپرده اید؟ یعنی چون این کاری امکان پذیر است؟
آری هولاکو خان، آفریننده آسمان ها و زمین به قدری در پیدایش این پدیده ها دقت و قدرت مبذول کرده که خواهان هر چه باشی بدان دست میابی. ما منجمان عمری را صرف درک و دریافت گفته های آسمان کرده ایم. خداوند این توفیق را نصیبمان کرده.
برای همین است که امثال تو همچون گنج های گران قیمت هستید و اسباب فخر ما به دیگر خوانین مغول.
خیر است، خیر است با امید خدا.
خواجه نسیم، هر شب ماموران امنیت اردوی مغول از ما اجازه میخواهند تا تو را به خیمت ببرند. نگران امنیت اردوی مغول هستند، اما من با قیس از آنها میخواهم کاری به تو نداشته باشم. تو نظر کرده ما هستی، اما هیچگاه برای ما نگفتی چه میکنی و چرا برخلاف همگان بستر را بر خود حرام و خواب را از چشمانت دریغ میکنی و تا پاسی از شب مشغول نگریستن به آسمان و کتابت هستی. در آسمان به دنبال چه هستی خواجه؟
برای پرهیز از اطاله کلام در یک جمله میگویم که به دنبال دانش هستیم.
اینها که کتابت میکنی چیست؟
نتیجه تلاشهایم را در قالب کلمات و جملات مینگارم.
برای خانه مغل چه سودی دارد؟ اگر برای ما سودی نداشته باشد دستور میدهیم همه را بسوزانند.
تعجیل نکنید هولاکو خان، وقتی ما از آنچه در آسمان میگذرد آگاه شویم تکلیف شما نیز روشن میشود.
مثلا استاد میداند که سپاهتان را فردا نباید حرکت بدهید، چرا که عنقریب باران سیلاسا میبارد و بسیاری را از دست میدهید.
این جوان چه میگوید؟
درست میگوید، او نیز زبان آسمان ها را میداند. وقتی بدانیم که چه پیش خواهد آمد به خوبی تدبیر میکنیم که در صحت و سلامت بمانیم. و چه توفیقی برای یک امیر بالاتر از این که بتواند سپاهیانش را از گزند حوادث ارضی و سماوی در امان نگه دارد.
به راستی با درک زبان آسمان ما به چنین قدرتی دست میابیم؟
حتی فراتر از این.
فراتر از این؟
آره، در شبهای اخیر وقتی به آسمان توجه کرده ایم دریافته ایم که بسیار خشمگین است، به طوری که به زودی حتی ماه را پنهان می کند تا ما زمینیان در تاریکی غرق شویم و هیچ جا را نتوانیم ببینیم.
مگر می شود آسمان ماه خود را از ما دریغ کند؟
آری، مسبوق به سابقه است هولاکو خان. ماه برای مدتی رخ از ما بر می بندد و خودش را از ما دریغ می کند.
آی خواجه نسیر، خواجه نسیر، خواجه، این یافتت را برای کس دیگری هم شهر داده ای؟
اصلا و ابدا. مگر می شود چون این راز بزرگی را به کسی جز خاقان اعظم گفت؟
خاقان اعظم باید چون این کاشف گرانقدر و نیز حافظان چنان راز بزرگی را بسیار ستایش کنند و قدر بدانند.
حتما، حتما جوان، حتما. به عطا آمده یک دستور می دهیم، هر آنچه نیاز داری در اختیارت بگذارد. اصلا هرگاه کاری داشتی به نزد خودمان بیا مرد دانشمند. تو گنج گرانقدری شدی برای خاقان اعظم.
حال که چنین است استاد، به خاقان اعظم نمیگویید که
بماند برای بعد. محمد، بماند برای بعد.
چه بماند برای بعد؟ نکند دسیسه ای را کشف کرده اید؟ خواجه نصیر، آیا از دشمنان ما خبر دارید؟
خیر، اصلا و ابدا. او میخواست به برخی اقلام مورد نیاز ما اشاره کند، در حالی که شما گفتید خواسته های من را به وزیرتان عطا ملک عرض کنید.
چقدر خوشحال شدیم که با تو مصاحبت کردیم خواجه نسیر.
سپاس گذارم.
باید برویم. برویم. برویم که خواب امان من رو بریده. وقت خواب است.
در امان خدا.
چرا نگفتید ستاره را آزاد کنید؟
چون او بسیار شکاک و بدگمان است. بنابراین اگر فلفور میخواستیم که اسیری را آزاد کند، گمان میکرد آنچه به او ابراز داشته این تدبیری بوده برای رهاندن یکی از عزیزانمان. آنگاه آنچه رشته این پنبه میشد.
آخر این همه منزلت و ارزشی که برایتان قائل میشوند، پس کی به کارمان خواهد آمد؟
به زودی.
به زودی یعنی چه زمانی استاد؟
یعنی 3 یا 4 شب آینده.
مگر در آن هنگام چه میشود که اکنون نشده؟
آنچه به هولاکو خان گفتم واقع میشود.
انشاءالله. خداوندا، آنچه را که موجب خلاصی و آزادی اسرای دربند میشود واقع بفرما. الهی آمین.
الهی آمین. محمد برخیز. خواب دیگر کافی است. برخیز.
چه شده استاد؟
عنقریب خسوف روی میدهد. همان اتفاقی که به هولاکو گوش زد کردم.
برای همین به من امر کردید که آماده باشم؟
آری، با شتاب هرچه تمامتر خودت را به خیمه هولاکو خان برسان و او را از این اتفاق مطلع کن.
اگر در خواب بود؟
بیدارش کن، بگو امر بسیار خطیری رخ داده که خاقان باید حتما مطلع شود. برو برو تا حتما خسوف را ببیند.
حتما. خداوندا، اکنون حال ستاره و همه اسرایی که در بند هستند چگونه است؟ مبادا از این اتفاق به هراسند و بد به دلشان راه بدهند. خدایا خودت حافظه، خدایا خودت محافظ همه دربندان و گرفتاران باش و خلاصیشان را موجب شد.
آی سیایی جلو نیا، کیستی در این نیمه های شب؟
منم محمد، شاگرد خواجه نصیر دانشمند.
هر که میخوایی باش، نباید به خیمه هولاکو خان خاقان بزرگ نزدیک بشوی، به خصوص که در خواب هستم و کسی حق ندارد بیدارشان کند.
میتانم در خواب است، عمریست که در خواب جهل است.
برو به خیمت.
کسی اجازه ندارد که خاقان اعظم را بیدار کند، آن هم یک اسیر ایرانی. برو به خیمت و تو هم بخواب جوان، برو.
کاش میشد که بروم و بخسبم، اما مأموریت دارم که ایشان را بیدار کنم. به قول خودتان مأمورم و معذور.
مأمور کیستی؟
استادم امر کرده به سراغ هولاکو خان بیایم و هر طور شده ایشان را بیدار کنم. چرا نمیفهمید که خطری ویرانگر خاقان اعظم را تهدید میکند؟ باید آماده مواجهه با دشمنان مغول شوند. دست بجنبانید.
چه تهدیدی؟ بگو تا من به ایشان بگویم.
به امر استادم باید خودم برای ایشان شهر بدهم. دست بجنبانید، هر لحظه خطر نزدیکتر می شود. اگر به خاقان گزندی برسد، نخست سر شما دوتن را از سن جدا می کند.
برو پی کارت مردک. تو را چه به این حرفا؟ یک اسیر ایرانی و تا این حد جسارت؟ گویی سر به تنت سنگینی می کند. ما دستور داریم هر که به خیمه خاقان اعظم نزدیک شد از دم تیغ بگذرانی.
آره،
اگر تا کنون زنده ای برو خوش باش، بفهمی؟
برو.
نه خیر، با دو زبان نفهم مواجه هستم. شما دو تن بدانید که استاد من خواجه نصیر مردی بسیار آدابدان و فهیم است و اگر ضرورتی نبود مرا به اینجا نمی فرستاد تا خاقانتان را بیدار کنم. پس یا ایشان را بیدار کنید یا تا پای جان میکوشم که هر طور شده خودم او را بیدار کنم و جانش را از خطر نجات بدهم.
حالا به تو میفهمانم چه باید بکنی. آهای همراه، او را دستگیر کن تا زبانش را از دهانش بیرون بکشم و با این شمشیر آن زبان را قطع کنم.
آره همین است.
اینها حرف حساب و زبان خوش سرشان نمی شود. ناچارم در اطراف خیمه بدوم و با فریادم خاقان را بیدار کنم. آی خاقان اعظم، خاقان اعظم.
عزیزان شنونده، تا قسمت بعدی خدا نگهدار. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وقتا دارانه
به من کمک کرده اصلا بحثی
بسید تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بود کرد اصلا به ما میده نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع گرایی بجرداره این هست که
باید بودی تا یک جامعه
نباید به خاره اونجا
من به سمر نشستن و
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام، در دو شب پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی برف تیره و نقد و گفتی در خصوص همین رمان ما رو همراهی کردید. در برنامه پیش رو هم بعد از شنیدن مقدمه کوتاه و سپس بخش دیگری از نمایش همراه با دو منتقد، برگ دیگری از پرونده این اثر رو با هم ورق خواهیم زد. باشد تا بر دانش و بینشمان افزون گردد. چهار نویسنده آمریکایی که در آستانه ورود به قرن بیستم چشم جهان گشودند، آمریکای مدرن را تعریف کردند و به جهانیان شناساندند. جان شتین‌بک، اف اسکات، ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی. در میان این نویسندگان برجسته و تاریخ ساز آمریکایی، تنها جان شتین‌بک به اندازه ای عمر کرد که بتواند دهه پرتلاطم 1960 را تجربه کند و مشکلاتی را که جهان امروز با آنها روبروست، مانند فسادهای سیاسی، نابرابری‌های اقتصادی و تخریب آمدانه سیاره‌مان به شکلی ملموس درک کند. ماه پنهان است داستانی است بلند درباره مقاومت مردم شهری که به اشغال ارتشی اشغالگر درآمده. این کتاب در سال 1942 و در میانه جنگ جهانی دوم نوشته و منتشر شد و با آنکه در آن اسمی از کشورهای اشغالگر و تحت اشغال برده نمی شود، اما روشن است که منظور شتین‌بک حمله نازی‌ها به اروپا بوده است. شتین‌بک نویسنده این کتاب که از وی به عنوان یکی از پرخواننده ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا نیز یاد می شود، در این کتاب سعی کرده با استفاده از فضای حاکم بر جامعه حین جنگ جهانی دوم به نوعی به مقابله با تفکر فاشیسم هیتلری بپردازد. این نویسنده بزرگ با نفوذ به عمق عواطف شخصیت‌هایی همچون فرمانده آلمانی و یا خائنی نروژی و با به تصویر کشیدن احساسات میهن پرستانه از حقایقی ژرف و غالباً تشویش آور درباره جنگ و البته سرشته انسان پرده بر می دارد. جالب این که این رمان نخستین اثری است که وی پس از دریافت جایزه ادبی پولیتسر در سال 1939 آن را منتشر کرده است. سومین بخش از مجموعه نمایشی برف تیره، اقتباسی نمایشی از داستان ماه پنهان است، آماده پخش که با هم میشنویم.
فارونس لیگ دویچلند، اینونس مارشیل دویچلند،
اساس داستانی از جان اشتاینبک، نوشته و تنظیم برای رادیو از آرش پارسافی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، رامین پوریمان، ماندنا اصلانی، احمد گنجی، مهدی نمینی مقدم، مهرداد عشقیان، شمسی صادقی، بهروز مسروری، رضا خندان، رضا عمرانی، شهین نجفزاده، ایوب آقاخانی، محمد رضا علی، عبدالعلی کمالی، مهرداد مهماندوست، فریدون مهرابی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمود آیت. تهیه کننده فرهنگ جولایی.
بشر بدانی فقط یکم دیگه مونده.
رد نمیشه جوزه، هزار بار گفتم این میز از اینجا رد نمیشه.
یکم دیگه هل بده. آه آه داره رد میشه، کتش کن.
مگه نمیبینی جوزه پایش گیر کرده به چارچوب در؟
بذار ببینم.
میتوبه نکن.
نه ترس گرفتمش. آره اون پایش گیر کرده.
منم که یه ساعته دارم همین رو میگم.
خب بذاری زمینانه، فایده نداره.
خب
باید یه فکری بکنیم. آقای شهردار گفتن اتاق نشیمنو برای دادگاه آماده کنیم.
اونا هیچ حقی ندارن جوزف. پس هم میز میخوان چی کار؟ اینجا که اتاق نهار خوری نیست. طبقی پایینو که با سه تا اتاقش اشغال کردن، برن اونجا هر غلطی دلشون میخواد بکنن.
به هر حال دستور آقای شهرداره، باید انجام بدیم.
بهتره همون دوتا میز گوشه ی اتاقو بذاریم کنارم. این میز از این در رد نمیشه.
اما آقا گفتن همین میز آنی.
میبینی که رد نمیشه جوزف. در ضمن این میز نهارخوری نباید برای دادگاه استفاده بشه.
تو هم چه حرفا میزنی؟ اونا بالاخره دادگاه رو برگزار میکنن و الکس بدبختم تیربارون
میشه. نه اونا نباید این کارو بکنن. الکس مرد خوبیه. به مناسبت تولد زنش مولی یه پیرهن قرمز قشنگ خرید. اون زندگیشو دوست داره جوزف.
اون با کلنگ زده تو فرق سر یکی از افسرها. میفهمی؟
من خودم شنیدم. الکس هیچ خوش نداشته کسی بهش دستور بده. افسر الکس رو اذیت میکرده، مدام ازش کار میکشیده و حرصش میداده.
بابا این حرفا رو تو میزنی یعنی؟ اونا به چشون یه قاتل بهش نگاه میکنن.
جوزف یعنی واقعا میخوان محاکمش کنن؟
مطمئن باش حکمش تیربارونه.
مردم ازشون متنفر میشن. الکس به هیچ کدوم از مردم آسیبی نزده بود، همیشه سرش به کار خودش بود. اگه الکس رو تیربارون کنن مردم اوقاتشون تلخ میشه. من یکی که تحمل نمی کنم.
خب مثلا چه کار میتونی بکنی؟
با دستای خودم چند نفرشون رو میکشم.
ممکنه صدامونو بشنبن. میخوای درد سر درست کنی؟ تا حالشم شانس آوردی که تیر بارونت نکرد.
تا جایی که بتونم بلا سرشون میارم یوسف.
این راهش نیست آنی، نباید اینجوری باهاشون در بیافتیم. اون در رو ببند. ببین میخوام یه راز خیلی مهم بهت بگم آنی.
چی شده شده؟
میتونی راز نگهدار باشی؟
میدونی که میتونم، بگو.
ویلیام ویل و والتر داگل دیشب فرار کردن.
فرار کردن؟ کجا رفتن؟
با قایق رفتن طرف انگلستان.
الان همه خبر دارن که اونا فرار کردن؟
همه میدونن به جز اون پایینی ها.
اونا چه ای رفتن؟ چطور من چیزی در بارش نشنیدم؟
خب احتمالا داشتی آب جوش میریختی رو سر سربازا.
این لعنتی اونقدر اعصابمو خرد میکنن که از خبر رو عقب میمونم.
باید حواستو جمع کنی هنی، تو میتونی کارهای مهمی انجام بدی.
مثلا چه کاری؟
خب مردم حرفایی میزنن درباره کارل.
چه حرفایی؟
قرار سرشو زیر آب کنن، چه جوریش هنوز معلوم نیست. اما هیچ کس دوست نداره اون نظامی ها به ما حکومت کنن.
ما آقای شهردار چی؟ اون چی کار میکنه؟ کدوم طرفیه جوزف ها؟
هیچ کس نمیدونه، شهردار حرفی نمیزنه.
شهردار که علیه ما نیست جوزف، هست؟
بعید میدونم آنی، اون مرد خوبیه.
جوزف؟
بله قربان.
آقای شهردار اینجا که هنوز آماده نیست.
تا چند دقیقه دیگه آماده میشه. اون میز از در این اتاق رد نمیشه آقا.
دادگاه به یه میز احتیاج داره.
من و آنی داشتیم فکر میکردیم اول یه تعدادی صندلی از انباری بیاریم. خب میدونید این صندلی ها خیلی کمه.
آره کمه، ممکنه عالی برای دیدن محاکمه بیان.
برقراری عدالت همون چیزیه که باید جلوی چشم همه اتفاق بیفته.
خیلی خوب، زودتر صندلی ها رو بیارین، خیلی وقت نداریم.
بله آقا، بیا بریم جوزف.
چشم آقا. راستی آقا، خانم گفتن که برای جلسه دادگاه لباس رسمی بپوشید.
کاش هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود آقای شهردار.
این حرفو از ته دلتون میگی؟
هرچی تعداد تلفات کمتر باشه پیروزی نزدیکتر آقا.
کاش قبل از اینکه ماجرا علنی بشه تیر بارونش میکردیم.
ما فقط به حکم عقل کار نمی کنیم آقای شهردار. قوانین و مقررات نظامی به ما حکم میکنه که چگونه رفتار کنیم. این آدم یه افسر رو کشته و طبق قانون باید در دادگاه نظامی محاکمه بشه.
قبول کنین که این دادگاه خیلی نمایشیه.
مجازات بیشتر برای دیگران تا خود مجرم. کسی که مجازات میشه فقط یه وسیله است تا دیگران حساب کار دستشون بیاد. این آقای الکس مورن یه مثال کوچیک برای بقیه همشهریای شماست که بدونن اگه مثل اون رفتار کنن چه مجازاتی در انتظارشونه.
خیلی قاطع صحبت میکنی.
دستوراتی که از ما فوق به ما میرسه تغییر ناپذیره. اینجا مهمترین معدن زغال سنگیه که ما فتح کردیم. باید به طور مرتب و همیشگی زغال سنگ تولید کنه تا نیاز ارتش و صنایع کشور ما برطرف بشه. اگه مردم سر به زیر باشن و کارشون رو انجام بدن همه چیز درست پیش میره. اما اگه بخوان نافرمانی کنن چه بسا سرنوشتی مثل همین الکس مورن در انتظارشون باشه.
پس در واقع همه ما کارگرای شما هستیم.
اینم میتونه یه تعبیر از همون ماجرا باشه آقای شهردار. نتیجه است که همه چی رو مشخص میکنه.
چه نتیجه ای؟
نظم و آرامش. برای برقراری نظم و آرامش دولت مطبوع من ترجیح میده که حکم دادگاه رو مقامات محلی صادر کنن. این کار از وقوع شورش های احتمالی جلوگیری میکنه.
منظورتون اینه که من دادگاه رو اداره کنم؟
چه ایرادی داره؟ شما با این که تجربه قضاوت ندارین اما مورد اطمینان هستین. همه قبول دارن که مجازات قتل اعدامه.
من شهردار این شهر هستم و حق ندارم کسی رو به اعدام محکوم کنم. حتی اگه عقیده داشته باشم مجازات قتل اعدامه.
در این شرایط این بهترین راه حل آقای شهردار.
شما میخواین منو در مقابل مردم قرار بدین. بهترین راه حلی که منو نابود میکنه همین سرهنگه.